5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه ای که پیش رو داریم. خوان گوایدو با نمایندگان 14 کشور و همچنین معاون رئیس جمهوری آمریکا در پایتخت کولومبیا دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید وزیر ارتباطات به رغم شکایت دادستان کل کشور با قدرت به کار خود ادامه میدهد. و 157 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار کنترل قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت حسن روحانی شدند. خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا قرار است روز دوشنبه با اعضای گروه حمایتی شامل چندین کشور درباره راهکار برکناری نیکولاس مادورو از قدرت در بوگوتا پایتخت کولومبیا گفتگو کند. آقای گوایدو که روز یک شنبه به بوگوتا پرواز کرد با اعضای گروه لیما شامل 13 کشور آمریکای لاتین، نماینده کانادا و همچنین مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. آقای پنس خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری به چالش کشیده شده ونزوئلا از قدرت شده است.
نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است، مشروعیت ندارد و باید برود. ایالات متحده از همه دولت‌ها می‌خواهد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت بشناسند و در طرف آزادی بایستند.
مذاکرات در بوگوتا پس از کشته شدن 2 تن از معترضان و زخمی شدن 100 تن از آنان از سوی نیروهای امنیتی ونزوئلا انجام می‌گیرد. این نیروها مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا شدند. در این حال اتحادیه اروپا به کارگیری خشونت و شبه نظامیان برای ممانعت از ورود کاروان کمک‌های امدادی به داخل این کشور انتقاد کرده است و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفته که از شنیدن این اخبار شوکه و غمگین شده است. آقای گوایدو که رئیس پارلمان ونزوئلا است، خود را رئیس جمهور موقت این کشور نامیده و تاکنون حدود 50 کشور او را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت شناختند. و اما در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در واکنش به شکایت دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که او کار خودش را با قدرت انجام می‌دهد و به آنچه دستورات بی ربط نامید اعتنا نمی‌کند.
الان ما وزیر جوان داریم، حالا قوه قضاییه هم میگه من شکایت میکنم، نمیترس اصلا، کار خودش داره با قدرت انجام میده.
جواد جاویدنیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور روز یکشنبه از شکایت 2000 تن از مردم اهواز و دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. در همین ارتباط نازافرین میرزا خلیلی همکارم گفتگویی رو داشته با رضا حقیقت نژاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در مالزی.
به نظر میرسه که اصل دعوا بر سر فیلتر کردن اینستاگرام هست که شد بشه گفت یک دعوای 2 ساله هست بین دادستانی و وزیر ارتباطات. اون اعتقاد دارن که باید مثل تلگرام اینستاگرام هم فیلتر بشه و تلاش دارن که این رو به عنوان یک مصوبه شورای عالی فضای مجازی نشون بدن و بگن اونجا اجماع حاصل شده که هزینه‌اش رو سرشکن کنن سر تمام بخش‌هایی که توی اون شورا حضور دارن و صرفاً هزینه‌اش رو دستگاه قضایی نده، ولی موفق نشدن. الان با طرح شکایت از سوی شهروندان و یه مقام قضایی به نوعی میخوان یک ابزار فشاری رو علیه دولت فراهم بکنن، به خصوص علیه وزیر ارتباطات که از اون موضعشون در شورای عالی فضای مجازی عقب نشینی بکنن و همگی با هم بیان رأی بدن به فیلتر شدن اینستاگرام، چون الان مهمترین بستری که در شبکه‌های اجتماعی درباره‌اش چالش دارن اینستاگرام است.
چقدر این شکایت میتونه ارتباط با انتقادهایی داشته باشه که از آقای روحانی میشه توسط اصولگرایان؟
این ادامه همون کشاکش‌های سیاسی و اختلاف نظرهایی هستش که بین مجموعه‌هایی از دولت با حاکمیت وجود داره، ولی در مورد این شبکه‌های اجتماعی اونها این موضوع رو به مسائل امنیتی گره می‌زنن و میگن که امنیت کشور به طور کلی از طریق این شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته و بحث سیاسی ندارن. در این حال برخی هم قوه قضاییه یا کسانی که مدافع فیلترینگ هست رو متهم میکنن که دارن از بازار فیلتر شکن‌ها سود میبرن و هر اندازه که فیلترینگ گسترده بشه یک بازار ثانویه‌ای به وجود میاد که خیلی هم بازار پرسودی هست و یک نهادهایی هستن که دارن از اونجا نفع میبرن و همینجوری پافشاری میکنن بر سیاست فیلترینگ.
به جنبه امنیتیش اشاره کردین، با توجه به واکنشی که آقای روحانی داشته فکر می‌کنین تا کجا بتونه پیش بره با توجه به اینکه این مسائل امنیتی رو مطرح کردن؟
اگر دستگاه قضایی بیاد مستقیما وارد عمل بشه و خودش بخواد دیگه در نهایت این هزینه رو بپردازه، دولت جز نیغ زدن کار خاصی نمیتونه بکنه. ولی پیام آقای روحانی و به خصوص این که این مسائل رو دستورات بی ربط خوند، یه نوع پاسخ علنی بود که به قوه قضاییه بگه که در این ماجرا ایستادن و از این که سطح تنش‌ها هم بالاتر بره نگرانی ندارن. الان بیشتر شاهد یک نوع رجزخوانی هستیم، ولی در عمل اگر قوه قضاییه بخواد که زور خودش اعمال بکنه، سابقه نشون داده که توان بیشتری داره و این نهادهای بالادستی مثل شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی و دیگر جا خیلی محلی از اعراب ندارن.
رضا حقیقت نژاد بود، کارشناس مسائل سیاسی داخلی ایران در ملزی، که با ما گفتگو میکرد درباره صحبت‌های حسن روحانی که گفته وزیر ارتباطات به رغم شکایت دادستان کل کشور با قدرت به کار خودش ادامه میده. ادامه میدیم خبرها رو با صحبت‌های حسن روحانی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین روز دوشنبه با انتقاد از خصولتی سازی در اقتصاد ایران آن را بدترین اقتصاد توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری او اشاره کرد که نظارتی بر اقتصاد خصولتی نیست و افزود که کسی جرأت نظارت بر آنها را ندارد. خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمانهای دولتی یا نهادهای دیگر از جمله نظامی بر واحدهایی است که باید در عمل خصوصی شوند. آقای روحانی همچنین به سخنان رهبر جمهوری اسلامی استناد کرد که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و آن را به مردم واگذار کنند. در سالیان اخیر انتقادهایی از ورود سپاه پاسداران و بسیج در اقتصاد مطرح شده است. حسن روحانی همچنین با اعلام اینکه کار امنیت اجتماعی و روانی ایجاد می‌کند، درباره میزان اشتغال در ایران گفت:
ما در سال 550,000 به طور متوسط شغل خالص درست کردیم، ولی خب در این حالی که این همه کار شده، بیکار ما اگر اول دولت مثلا 3 میلیون بوده، 3 میلیون خورده‌ای بوده، الان هم تقریبا همونه. چون نیروی جوانی که میخواد وارد کار بشه مداوم وارد میشه، ما باید بیش از متقاضی بتونیم شغل درست کنیم تا مشکل بیکاری حل بشه.
در سالیان اخیر دولت حسن روحانی هدف انتقادهای درباره نرخ دورقمی بیکاری قرار داده است. و سرانجام اینکه 157 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار کنترل قیمت کالاهای اساسی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه با اشاره به آنچه ضعف مدیریت دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و برخی دیگر از کالاها نظیر خودرو نامیده شد، نوشته شده است که این وضعیت فشار فوق‌العاده‌ای را به مردم وارد می‌کند. امضا کنندگان نامه خواستار تدبیر سریع برای حل مشکلات مردم در زمینه کالاهای اساسی و تامین حداقل رفاه مردم تا به گفتی آنها این مسئله به آنچه تبلیغات سوء دشمنان خوانده شده منجر نشود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در ژانویه ماه اول سال جاری میلادی بار دیگر رو به افزایش گذاشته. پیش‌بینی میشه امسال هم به خاطر عواملی چون تحریم، وضع بد معیشتی و سرکوب، شمار پناهجویان ایرانی نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم بالا بره. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان از آلمان بشنوید.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در اواخر هر ماه تعداد متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با ذکر جزئیات منتشر می کند. این اداره کل پیش از تشریح وضع و موقع پناهجویان این 10 کشور در اطلاعیه‌ای نوشته در ژانویه سال جاری 2019 بیش از 17,000 پناهجو درخواست خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند که این شمار در مجموع نسبت به ماه دسامبر سال پیش نزدیک به 62% افزایش نشان می‌دهد. سوریه، عراق، نیجریه و ایران از نظر شمار در ماه ژانویه به ترتیب مقام‌های اول تا 4 را به دست آوردند. شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در سال گذشته 2018 در آلمان 10110 نفر بوده که این میزان نسبت به سال 2017 نیز بالاتر رفته. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا علت افزایش شمار پناهجویان ایرانی در آلمان را در مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران جستجو کرده.
با این سختگیری‌ها و اعدامی کردن مردها و کنترل‌های شدیدی که می‌کنن، من فکر نمی‌کردم به این تعداد زیاد در ژانویه وارد آلمان بشن. نزدیک 1000 و اندی تقاضای پناهندگی در ماه ژانویه از طرف ایرانی‌ها در آلمان داده شده و این نسبت هم به ماه دسامبر جهش داشته و این نشون دهنده اینه که روند پناهندگی برای نسل ناراضی ایران همچنان ادامه داره، نه تنها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، دینی، حقوق بشری، بلکه نشوننده اینه که مسائل اقتصادی، تحریم‌ها، مشکلات جدی اقتصادی و نداشتن آینده بسیاری رو مجبور می‌کنه که از راه‌های عجیب غریب خودشون رو به یک کشور امن از جمله آلمان برسونن. این روندی که از ژانویه شروع شده، انتظار می‌ره که امسال هم سال پرشماری برای پناهجویان به ویژه پناهجویان ایرانی باشه و اون روندی رو که در سال گذشته ما شاهدش بودیم، سال 2019 هم همچنان ادامه خواهد داشت.
برای جلوگیری از شمار رو به افزایش پناهجویان نه تنها در آلمان بلکه در اروپا، سران 50 کشور اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته در مصر گرد هم آمدند. در حال حاضر نزدیک به 300,000 پناهجو که اکثر آنها سوری هستند زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان در مصر به سر می‌برند. سوای این حدود 200,000 پناهجو نیز از شمال آفریقا همینک در شرایط سختی در لیبی نگهداری می شوند. از این رو اتحادیه اروپا در همایش بزرگ مصر می کوشد با کشورهای آفریقایی به توافق مشابهی دست یابد که پیش از این با ترکیه به عمل آورده بود. از طرفی دنوشته روزنامه‌های آلمان، دو سال است که از ونزوئلا، کشوری که همچنان در ناآرامی به سر می‌برد، پناهجو وارد اروپا می‌شود. بر پایه آمار ارائه شده، در سال گذشته میلادی بیش از 22,000 متقاضی پناهندگی از ونزوئلا با استفاده از سفر بدون ویزا سر از کشورهای اروپایی از جمله آلمان درآوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه و در فرصت کوتاه باقی مونده اجازه بدید که شنونده یه تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا باشید. فرصت خوبیه برای شما که از این فرصت استفاده کنید، شما هم صدای خودتون رو، نظر خودتون رو به پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا و یا شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام بسپارید.
شعبان ظفری های نشسته در مطمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان و حافظان مدیران بی لیاقت و نمایندگان بی کفایت، پذیرش لوایح تعاملات مالی بین المللی مغایر با منافع ملی و کشوری نیست، بلکه نپیوستن به کنوانسیون بین المللی و قطع روابط مالی با 180 کشور جهان مغایر با منافع ملی است.
آخه این چه مملکتیه؟ آخه این چه اقتصادیه که دو تا جوون بیگانه دست نشانده آمریکا و اسرائیل با 2000 یورو شکافی عمیق در آن ایجاد می کند؟ خمینی کجایی که دوباره اقتصاد رو برای اون تعریف کنی؟ عرض ادب و احترام، صبح اول هفتتونم به خیر باشه تا آخر هفتتون. در حاشیه مراسم اسکار که دیشب برگزار شد، خواستم جایزه ویژه اسکار خودمو تقدیم کنم به سید علی خامنه ای برای بازی در نقش پدر مستضعفین در فیلم سینمایی همه چی مجانی می شود به کارگردانی روح الله خمینی و به تهیه کنندگی ملتی که اشتباه کرد، به امید پایان خوش این فیلم نامه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12.
سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. در ادامه شنونده موزیکای روز ایرانی و فرنگی خواهید بودم.